رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با درود دیگر باره بر شما شنونده سحرخیز رادیوی آزادی تایری سفر هستم و در این برنامه شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 9 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است و صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده ارجمند کیو مرسیات هستم که در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان در خدمت شما هستم و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم که به خبرهای مهم توجه فرمایید.
مقامات عراق میگویند جنگجویان القاعده در سلسله بمب‌گذاری ها در شهر بغداد دست دارند که در این بمب‌گذاری ها 127 کشته و بیشتر از 500 نفر مجروح شدند. روزی سه شنبه تا 5 ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیک بناهای وزارت مالیه، پاسگاه پلیس و دانشگاه بغداد منفجر شد. این سومین حمله عظیمی هماهنگ شده در عراق پس از ماه آگوست است. بمب‌گذاری اخیر سبب انتقاد تدابیر امنیتی حکومت از طرف وکیلان مردم عراق شد. وکیلان پارلمان از نوری المالکی، نخست وزیر و وزیران نهادهای امنیتی عراق خواستند روز پنج شنبه در یک جلسه اضطراری پارلمان با سوالهای وکیلان پاسخ بگویند. عملهای تروریستی در روز صورت گرفت که مقامات عراق روز انتخابات آینده پارلمانی را اعلام کردند. انتخابات آینده در این کشور نه ماه فوریه بلکه 7 مارس برنامه ریزی شده است.
مقامات بهداشتی ولایت سغد میگویند که در بیمارستان شهر خوجند یک زنی باردار با نشانه‌های بیماری زکام خوک درگذشته است. عبدالخالق دولت‌شایف رئیس مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد در این باره به رادیو آزادی گفت:
برای احتیاط افتر آنالیز گرفتیم که مبادا گریپ نباشد. آنالیز را روان کردیم دوشنبه با. باید که اطمینانش روز جمعه دا بیاید.
زنی بارداری 30 ساله زاده ناحیه لیلکی ولایت بادکند قرغیزستان بوده و بعد ازدواج به ولایت سغد تاجیکستان آمده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه میشنویم.
در تهران دیروز تظاهرگران با طرفداران حکومت برخورد کردند. با وجود آن که دادستانی کل ایران تهدید کرده است، رهبری مخالفان را به دادگاه میکشد. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشته است تظاهرگران در محل همایش خود دیروز گرد آمدند تا علیه سرکوبی تظاهرات روز دوشنبه اعتراض کنند. این تظاهرگران از نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در ماه ایون اعتراض میکردند که در آن محمودی احمدی نژاد پیروز اعلام شد. با گفته اوجانسی گروهی دانشجویان طرفدار حکومت مانع تظاهرگران شد که این در نتیجه با شکستن شیشه ها و پرتاب گازی اشکاور رساند. روز دوشنبه طرفداران مخالفان ایران یکی از بزرگترین نمایش های اعتراضی خود را در ماه های اخیر برگزار کردند. با گفته مقامات پلیس تهران در نمایش روز دوشنبه 240 تظاهرگر را بازداشت کردند و بعد از ابراز پشیمانی 84 نفری آنها آزاد شدند.
ادامه خبرها. امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید که بیکاری در میان جوانان همچنان مایه نگرانی جدی در کشور باقی میماند. ضمن صحبت در یک همایش بین المللی در شهر الماتو، امین سنگینوف گفته است که به حساب رسمی تقریبا نصف بیکاران کشور را جوانان از 15 تا 29 ساله تشکیل میدهند. با گفته وی افزایش 4% نیروی کاری در ظرف 9 ماه گذشته سال روان فشار را به بازار کاری افزوده و وضع بیکاری در تاجیکستان را بدتر کرده است. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 50,000 نفر بیکار هستند، اگرچه آمار غیر رسمی در کشور 100,000 نفر جای کاری دائمی ندارند و این است که سالانه بیشتر از 500,000 نفر برای پیدا کردن جای کار به روسیه می روند.
خبر دیگر این است که فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان میگویند افزایش سربازان آمریکا جنگجویان فعال شده طالبان را در افغانستان به عقب نشینی مجبور و در نهایت آنها را شکست خواهد داد. جنرال استنلی مکریستال هنگام پاسخ به سوال‌های وکیلان کنگره آمریکا در شهر واشنگتن گفت ارسال 30,000 سرباز اضافی با امری باراک اوباما کمک خواهد کرد تا طالبان را از بقیه اهالی افغانستان به گفته وی جدا نمایند. طالبان طرفداری زیادی ندارند. آنها سابقه شکست در قدرت را دارند و دیدگاه جذب کننده هم ندارند. استنلی مکریستال گفت تا تابستان سال 2011 به مردم افغانستان قناعت داده می شود که آشوبگران پیروز نخواهند شد و با آنها امکان خواهند داد تا طرف حکومتشان را بگیرند. با وجود خوشبینی فرمانده آمریکایی به نیروهای ائتلافی هشدار داد که آنها با آشوبگران مخاوم و پیچیده روبرو خواهند بود و وظیفه مشکل ترین برقرار کردن اعتماد مردم به مقامات محلی و حکومت افغانستان خواهد بود.
و و در قرغیزستان بر اثر نقص فنی در یک جنراتور نیروگاه بزرگ برقی کشور تولید نیرو تقریبا نیم برابر کم شده است. یک نماینده شرکت دولتی انرژی قرغیزستان گفت دو جنراتور نیروگاه برقی آبی تختاگل از کار مانده است و آنها امیدوارند که در ظرف یک هفته مشکل مذکور را برطرف خواهند کرد. تقریبا 40% نیازهای قرغیزستان با نیروی برق را این نیروگاه تامین میکند. بعد خارج شدن ازبکستان از شبکه یگانه تقسیم نیروی برق در آسیا مرکزی در اول ماه دکبر، شبکه های برقی ضعیف کشورهای منطقه به طور مستقل فعالیت میکنند. در تاجیکستان نیز چند بعد از صدمه نصفی کشور برای چند ساعت بین روی برق ماند. و شنونده عزیز و ارجمند، این بود خبرهای مهمترین این روز. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 می شود. در شهر پراگ 4:06 بامداد. حالا با همراهی کیومرث می بینیم که امروز وضع هوا چی گونه خواهد بود. کیومرث:
تشکر تویر. فعلا هوای دوشنبه ابری است. احتمال است که در دوام روز باران بارد. هوا در اینجا شبانه تا 2 و روزانه تا 10 درجه گرم می شد. اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که در نواحی دوردست کشور امروز برف می بارد. حرارت هوا در منطقه های شمالی کشور شبانه از 6 تا 11 درجه سرد می شود و روزانه تا 2 درجه گرم. در مناطق جنوبی تاجیکستان باشد هوا شبانه تا 1-2 درجه سرد و روزانه تا 10 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان نسبتاً سرد است. شبانه در اینجا تا 22 درجه و روزانه تا 15 درجه سرد می شود.
تشکر کیومرث برای این تصویری کوتاهی وضعی هوا در تاجیکستان. و حالا با اتفاق شما شنونده ارجمند نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی با هم می شنویم.
تاجیکستان از نخستین موارد مرگ بر اثر بیماری زکام خوک اطلاع داد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید حاضر است به دعواهای بین المللی در باره روغن از نظر حقوقی پاسخ بگوید.
پیامدهای بد اجتماعی بحران اقتصادی برای کشورهای آسیای مرکزی
و یک روز سیاهی دیگری عراق.
طبیبان ولایت سغد میگویند که یک زن 30 ساله آبستن در شفاخانه مرکزی ولایت بر اثر بیماری زکام نامعلوم، احتمالاً زکام خوک، از عالم درگذشته است. بار اول است که مقامات تاجیکستان نخستین موارد مرگ از بیماری زکام خوک را گزارش میدهند. به گفته طبیبان این زن در یک مدت کوتاه به ورم دو جانبه شش مبتلا شده است که نشانه زکام معمولی نبوده است.
و حالا طبیبان ولایت سغد میگویند منتظر نتایج آزمایش خون بیمار هستند که برای تشخیص به پایتخت شهر دوشنبه فرستادند. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا کنون 8 مورد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است و سازمان جهانی بهداشت هم مقدار دارو و ابزار لازم برای مقابله با زیل این بیماری را به تاجیکستان هم داده است. از شهر خوجند با تفصیلات بیشتر معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
با گفته عبدالخالق دولتشایف، سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایت سغد، زنی احتمالاً از بیماری زکام خوک فوتیده در شب 5 به 6 دکبر در حال به شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایتی بستری کرده شده است که شوشش ورمیده، حرارتش بلند و نفس کشیش دشوار گشته بود. آقای دولتشایف افسود طبیبان همه چاره ها را جستند ولی به نجات خانم بورنبایه از چنگ اجل دیر شده بود.
برای احتیاط افتر انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشد. ما همو گریب انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اطویتش روز جامعه دا بیوید.
به همین طریق هنوز معلوم نیست که زنی حامله بیمار بورنبایه از بیماری زکام خوک فوتیده است یا بیماری دیگر. با گفته منابع غیر رسمی این زنی فوتیده اصلا ساکن ناحیه لیلک ولایت بادکند قرغیزستان هممرز با ولایت سغد بوده است که بعد شوهر کردن به یک ساکن ولایت سغد به این محل کوچیده است. به هر حال این بار اول است که طبیبان ولایت سغد از احتمال گرفتاری یک ساکن این منطقه و بیماری زکام خوک خبر می دهند. ولایت سغد تشخیصگاه برای معین کردن بیماری زکام های نو را ندارد. و تشخیص این نوع بیماری ها در دوشنبه پایتخت صورت می گیرد. عبدالخالق دولتشایف سردار اداره بهداشت و واگیرشناسی ولایتی گفت تا کنون بیش از 80 آنالیز بیماران وزنین زکام برای تشخیص از خوجند به دوشنبه فرستاده شده ولی به زکام خوک گرفتار شدن آنها تصدیق نشده است. از آقای دولتشایف پرسیدم آیا در صورت پیدا شدن بیماران زکام خوک و زکام نو در ولایت سغد دارو و درمان برای تبابت آنها هست؟ وی گفت
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم داروی تبابتی شد از حساب مبلغ های وزارت ارگانیزاسیا جدو کردگن و 200 نفر آدم در خود ولایت در سکلت من همون دارو حاضر استوده است. اگر ما بود و یکم کس گرفتاری همین کسر شود ما به پول تقسیم کرده می دهیم.
در مورد پیشگیری از احتمال پهنشوی بیماری زکام خوک در قلمرو ولایت، حکومت سغد ماه اکتبر سال روان قراری را به تصویب رسانیده بود. این قرار تقویت فعالیت کمیسیه فوق‌العاده ضد بیماری های سرایتی در نزد حکومت و روی دست گرفتن تدابیر علیه بیماری زکام خوک را از همه مقامات ضد دخل طلب می کند. همزمان در گذرگاه های مرزی، میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های قرنطینه برای نظارت و گروه های فوری طبی و بهداشتی برای ارائه یاری سری وقتی به نفرانی با نشانه های بیماری زکام خوک تأسیس شده است. برای دانشجویان و مکتب خانها، کارمندان مؤسسه و کارخانه های اجتماعی نقاب طبی بستن پیشنهاد شده است، اما خیلی کم کسان این طلبات عادی حفاظت را رعایت میکنند. در کوچه و خیابان ها و مغازه و بازارهای خوجند کمان در کم کسان با نقاب طبی به چشم میرسند. اخیراً اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به آزادی گفت در تاجیکستان 7 نفر، 3 شهروند همین کشور و 4 شهروند خارجی با مریضی زکام نوع 04 کالیفرنیا ثبت نام شده اند. با گفته معاون وزیر تندرستی این زکام از زکام خوک فرق میکند و بیشتر با اصطلاح زکام نو معروف است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشته یک زنی مقیم ولایت سغد با گمانی مبتلا شدن به بیماری زکام خوک مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش همکارم قیوم مرسیاتو در باره بنیاد نیروگاه برقیابی راغون ادامه میدهد. با ما بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای نخستین بار با خبرنگاران داخلی روبرو شد، اما نه برای آنکه به سوالهای بشمار آنها و خواننده و شنوندهشان پاسخ گوید، بلکه برای دعوت به بررسی موضوع راغون و جلب هرچی بیشتری ساکنان به بنیاد آن. این هم در حالی که در طول یک ماه اخیر برخی از رسانه‌های داخلی تاجیکستان از نشست روبروی پرزیدنت رحمان با گروه خبرنگاران اطلاع داده از خواننده‌های خود خواسته بودند که سوالهایشان را به رئیس جمهور بگویند. آنها امید داشتند رحمان که در طول 17 سال خبری خود با ژورنالیستان تاجیک نشست خبری خاص دایر نکرده است، این بار به سوال بشماری آنها پاسخ خواهند گفت. قبل از شروع این نشست نیز خبرگزاری محلی اوستان نوشته بود که صحبت آزادی رحمان با ژورنالیستان دایر می شود و انتظار می رود که در این صحبت مشکل واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان بحث شود. اما اکبر ستار رهبر اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان می گوید که در این صحبتش آقای رحمان بیش از هر مسئله دیگر به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون دخل کرده و از روزنامه‌نگاران خواسته است که در بر این موضوع واقع بین باشند.
اصلا مسئله راغون بود، اهمیت راغون در تاجیکستان که همین ما چگونه میتوانیم که با دستگیری مردم با دستگیری خلق همین یک نیروگاه بزرگ کشور را ساختمانش را با قوای خودی به انجام برسانیم.
عبدالغفار کمال محرری برنامه های تلویزیون خبری جهان نما است که یکی از شرکت داران نشست رئیس جمهور با خبرنگاران بود است، میگوید که این بار رئیس جمهور به نقش ژورنالیستان به عنوان حکمت چهارم تاکید کرده است. با گفته وی در این دیدار رئیس رئیس جمهور با ژورنالیستان درباره منافع ملی صحبت آزاد انجام داده و به قول دری دلش را برای آنها باز کرده است.
همان نقش حکومت چهارم اینجا بارودگر خود را نشان داد و پرزیدنت با دعوت از تمام خبرنگاران چه رسانه‌های دولتی و چه غیر دولتی با آنها مراجعه کرد و یک بار دیگر خواست نقش آنها را با آنها گوش زد کند و اینجا وقتی که بحث درباره روغن و بعضی دیگر از منافع ملی می‌رود دیگر فرق بین رسانه‌ها باقی نمی‌ماند. باید که در این مسئله همه آنها شریک باشند و یک خصوصیت دیگر این ملاقات این بود که آن خصوصی بود و می‌دونید که این گونه ملاقات صمیمیت بیشتری دارد.
و اما این دعوت رئیس جمهور از ژورنالیستان برای بررسی ساختمان روغن در حالی است که به گفته عبدالقهار دولت سردبیر نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مناسبت‌های دوگانه دولت اعتماد ساکنان به مقامات رسمی را در این چند سال اخیر کاهش داده است و میگوید در حالی که اعتماد میان ساکنان و حکومت پایبر جان است بعید است که ساکنان به دعوت‌های مکرر آنها در رسانه‌ها اعتماد کنند و در ساختمان این نیروگاه خالصانه سهم بگیرند.
مردم به مقامات دولتی اعتماد ندارند. این یک سبب اصلی است که شاید مردم قدر با یک هوسمندی در خریداری سهمیه‌ها شرکت نکنند، چون از تجربه گذشته می‌دونیم که زمانی هم سهمیه‌ها نیروگاه سنکت‌پترزبورگ فروخته شده بودند، ولی امروز بیشتر از 70% این سهمیه‌ها در دست روسیه قرار دارد و کی کفیل شده می‌تواند که مثلا وقتی که امروز هر یک شهروندی که مبلغ ندارد یا از حساب فرزندانی در مهاجرت بوده خود زندگی می‌کند با پول آنها سهمیه می‌خرد و مثلا اون تا آخر در دست او می‌ماند، من فکر نمی‌کنم که این معرکه یک معرکه عمومی شود.
حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای بنیاد نیروگاه عظیم برق آبی راغون حمایت و سرمایه مردمی را جلب کند. امام‌علی رحمان تا این مدت نیز بارها توسط سخنرانی‌های خود در نشست و برخاست‌ها، توسط رهبران شهر و نواحی و در شورای جمعیتی توسط حزب‌های سیاسی از مردم خواسته است که خرد و بزرگ در ساختمان این نیروگاه سهم بگیرند.
و گزارش دیگری برنامه هم دایر به نیروگاه برقی آبی راغون است. رحمت الله زایف رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که حزبش آماده است حمایت حقوقی نیروگاه برقی آبی راغون را در مقابل دعواهای جانب ازبکستان در سطح بین المللی برداشت بگیرد. زایف این مطلب را روزی سه شنبه 8 دسامبر در یک نشست خبری بیان داشت و همچنین گفت که این اقدام تنها در صورت وارد شدن چند تن از حقوق شناسان حزب به پارلمان در انتخابات ماه فوریه سال 2010 امکان پذیر خواهد شد.
با تاکید رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان در پارلمان آینده ازبکستان 15 جای برای متخصصان محیط زیست جدا شده است که هدف آن از نگاه حقوقی فشار آوردن به طرحهای بزرگ انرژی منطقه به خصوص نیروگاه راغون بوده است. خورشید همدان خبرنگار آزادی در نشست خبری رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
نشست مطبوعاتی رحمت الله زایروف رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ارتباط با جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی و مسائل مطروحه در این همایش که اخیری هفته گذشته با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار شد صورت گرفت. زایروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با جلسه شورای جمعیتی دعوت نشدند، در حالی که با گفته زایرو موضوع شرکت مقامات این حزب در این جلسه قبل از برگزاری آن بارها با مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. این در حالی که مسئولان شورای جمعیتی تاجیکستان که در رأس آن پرزیدنت رحمان قرار دارد علت دعوت نشدن حزب سوسیال دموکرات را با عضو شورا نبودن این حزب مربوط دانستند. هرچند در گذشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعضای شورای جمعیتی بوده است، اما در چند سال پیش از عضویت در این سازمان دست کشید. اما با این هم رحمت الله زایرو به این موضوع نظری دیگر دارد.
اگر پریزیدنت در اساس ماده 64 وای کفیل مثال برابری حزبای سیاسی یا که عمل کنستیتوسیه باشد وای باید که با رئیسان حزبای سیاسی واخوری میگذارم. من چندین بار خودم به واسطه تلفن کردم با نورعلی سعید فهم با اوبیسیم، لیکن موضوع شورای جمعیتی خودش موضوعش بود که حزبای سیاسی و انتخابات.
اما یکی از موضوعهای مطروحه در جلسه اخیر شورای جمعیتی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بود که از نظر رحمت الله زایروف این طرح در شرایط فعلی مخالفت کشور همسایه ازبکستان با حمایت حقوقی در عرصه بین المللی به شدت نیاز دارد، چون به اعتقاد رهبر حزب سوسیال دموکرات ازبکستان حتی از طریق وارد کردن متخصصان محیط زیستی به پارلمان که در قانون انتخابات مجلس عالی این کشور ذکر شده است تلاش دارد بنیاد نیروگاه راغون را در سطح بین المللی زیر سوال ببرد. زایروف گفت
در ازبکستان این بیکار قرار قبول کرده نشده است که 15 اکولوگ همچون وکیل با پارلمنت گذرانیده می شود. این کوت است. البته حاضر می گویند که این مسئله ارالایم می بینند، دیگر مسئله هم امان پرابلم اکولوگی می بینند، لیکن از روی که ازبکستان حاضر طلب دارد گذراندن اکسپرتیز بین المللی، تا کدام درجه با منفیت مثال جامعه، تا کدام درجه ضرر آور بودن مثال ساختمان مثال این ابیکتوی انرژتیکی در تاجیکستان برای ترکمنستان، ازبکستان یا که دیگر دولت ها، انا همین فرکسی مثال اکولوژی ازبکستان از جهت حقوق بین المللی با این کار مشغول میشه بیواسطه.
که انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است آخر ماه جاری برگزار شود و این دلیل رحمت الله ظاهیرف آمادگی حزبش را برای حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی اعلام کرد و گفت در این صورت بهتر است تا به چند تن از نمایندگان این حزب که به عنوان حزب حقوق شناسان در جامعه تاجیکستان معروف است امکان داده شود در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وارد پارلمان شوند و با تاسیس فراکسیون حقوق شناسان یا گروه وکیلی حمایت حقوقی نیروگاه راغون را بر عهده داشته باشند.
ما امکانیت داریم که اگر ما با همچون فرکسیه همچون مثال یک چند نماینده ما با پارلمان گذارد بی‌واسطه همین گروه حقوق شناسان همین مسئله کتی از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکتوی انرژتیکی تاجیکستان تا اساسناک کردن از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون را و دیگر ابیکتوی را بی‌واسطه مشغول میشد.
ظاهیروف از آن اظهار تأسف کرد که متاسفانه تا حال در پارلمان دستگاه ریاست جمهوری و دولت تاجیکستان چنین حقوق شناسان پیدا نشدند تا از لحاظ حقوقی در عرصه بین المللی از نیروگاه راغون دفاع کنند. اما تا کجا دولت برای پذیرش نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پارلمان که همچون حزب مخالف با سیاست دولت محسوب می شود آماده است یا خیر، سوالی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست. از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز بر این نظر است که دولت با اعلام فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون از اوایل سال آینده زمینه حقوقی این اقدام را فراهم نکرده است. ظاهیروف میگوید سهمیه‌های راغون را تنها در صورت غیر دولتی یا سهامی اعلام شدن این نیروگاه میتوان به فروش گذاشت، در حالی که به گفته ظاهیروف راغون در کنار نیروگاه نارگ و تلکا یعنی شرکت آلومینی تاجیکستان از سوی پارلمان این کشور در ماه فوریه مالکیت استثنایی دولت دانسته شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای به عهده گرفتن حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی. شنونده ارجمند برنامه های بامدادی رادیو آزادی هستید و حال ساعت در دوشنبه 8:21 دقیقه صبح و در پراگ ساعت 4:21 دقیقه بامداد است و حالا در این فرصت برنامه نگاهی میندازیم به سرخطهای مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان.
مقامات عراق میگویند جنگجویان القاعده در بمب‌گذاری‌های خونینی شهر بغداد دست دارند.
در تاجیکستان یک زن آبستن با علامت‌های بیماری زکام خاک فوتیده است.
در تهران تظاهرگران مخالف حکومت با طرفداران دولت برخورد کردند.
امام علی رحمان از خبرنگاران تاجیک خواست است که در جلب حمایت مردم برای بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند.
و جنرال آمریکایی میگوید افزایش این نیروهای ایالات متحده در افغانستان جنگجویان طالب را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
امشب سر مستی با ما ننشستی طائر هستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی امشب سر مستی با ما ننشستی اتائری هستی تو میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی حیرانی که بودی سرسانی که بودی در تاب و تبش در جانی که بودی
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز چهارشنبه 9 دکبر سال 2009 میلادی میشنوید و من کیوم ارسیتا با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستم و حالا نگاهی میندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
عراق یک روزی سیاهی دیگر را پشت سر کرد.
پاسخ دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان به یک شکایت حزب نهضت اسلامی.
در گذشت یکی از خبرنگاران شناخته رادیو آزادی و فیلسوفی روس.
پیامدهای بدی بحران اقتصادی جهانی برای کشورهای آسیای مرکزی.
رهبرانی بعضی از کشورهای جهان بمب‌گذاری‌های خونین در شهر بغداد را محکوم کردند که بر اثر آن بمب‌گذاری‌ها بیشتر از 100 نفر کشته و حدود 500 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراق می‌گویند این حمله‌ها که ظاهراً هماهنگ شده و خوب طرح‌ریزی شده بودند، عملی دستی سازمان القاعده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بمب‌گذاری مذکور را قاطعانه محکوم نمود و گفت تروریستانی که مردم بی‌گناه عراق را کشتند به هدف خویش نخواهند رسید و مانع رشد دموکراسی و شکوفایی عراق نخواهند شد. تفصیلات بیشتر دایر به بمب‌گذاری های دیروزه در شهر بغداد را از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می شنویم.
حمله ها تقریبا در یک وقت در محل های مرکزی پایتخت عراق صورت گرفت. تعداد دقیق قربانیان هنوز معلوم نیست، زیرا با گفته وزارت بهداشت با سبب پاره شدن جسد ها مشخص کردن شماره دقیق قربانیان مشکل می باشد. مقامات عراقی حد می‌زنند که در نتیجه ترکش‌ها ناکمتر از 150 نفر کشته و دست کم 200 نفر مجروح شدند. یک ماشین بمب‌گذاری شده در نزد پاسگاه پلیس در ناحیه جنوبی دوره انفجار کرد. بعد از این 4 ترکش در نزدیکی‌های بناهای مختلف حکومتی، نظیر وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخلی و اینچنین بازار شارجه و مهمانسرای علی‌رشید به عمل آمد. خالد ولید خبرنگار رادیوی عراق آزاد در بغداد گفت:
حسب المصادر الموجوده التي اطلعتنا قرب وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اشارت الى انها في
یک منبع در نزد وزارت کار و امور اجتماعی گفت ترکش در نتیجه انفجار ماشین بمب‌گذاری شده رخ داد. مردم در اطراف من همشون در حالت شوکند، به ویژه به خاطر شماره زیاد کشته شدگان و مجروح شدگان.
و هذا العدد من القتلى.
مشاور امور امنیت ملی موفق الربایی این حمله ها را عمل دست القاعده خواند. در صحبت با بی بی سی وی گفت که هدف حمله ها به ثبات کردن عراق در پیشرو انتخابات پارلمانی سال آینده می باشد. بعد از حمله های دیروزه مقامات عراق اعلام نمودند که رای گیری نه 27 فوریه طوری که انتظار می رفت بلکه 6 مارت دایر می گردد. تاریخ برگزاری انتخابات در نشست مشترک شورای رئیسات جمهوری عبارت از پرزیدنت جلال طالبانی و دو معاونش و مقامات انتخاباتی مشخص گردید. حکومت عراق و نظامیان آمریکا هشدار داده بودند که با نزدیک شدن زمان انتخابات حمله ها شدت خواهند یافت. انتخابات برای عراق اهمیت سرنوشت ساز خواهد داشت. بعد حمله آمریکا به عراق در سال 2003 این کشور شاهد خشونت های مذهبی شد. در عین زمان به نظر می رسد که عراق از خشونت رهایی می یابد و به خروج ارتش آمریکا در آخرهای سال 2011 آمادگی می گیرد. ترکش های دیروزه نخستین انفجارهای هماهنگ شده بزرگ از زمان حمله های همسان در ماه آوگوست و اکتبر می باشند. در آن ترکش ها بیش از 250 نفر کشته شده بود. بعد از آن حمله ها مقامات امنیت بناهای حکومتی را تقویت داده بودند، اما در مصاحبه با رادیوی عراق آزاد عبدالکریم از سمرایی رئیس کمیته پارلمان عراق در امور امنیت و دفاع درباره کمبودی های امنیت چنین گفت:
فی تقدیری فعلا هنالك خلق امنی واضح و هنالك ضعف.
از نگاه من بله، در تأمین امنیت کمبودی ها بودند. در اجرای وظایف بعضی نیروهای امنیتی هم کمبودی ها مشاهده می شوند. این تصدیق می کند که وقتی که کمیته پارلمان در امور امنیت و دفاع به عوض فرماندهان نیروهای امنیتی و اصلاح نقشه های امنیتی برای جوابگو بودنشون به چالش ها دعوت می کرد، حق بوده است. این در حالی است که در عموم میزان خشونت در عراق در طول 18 ماه اخیر کاهش یافته است. طبق امور رسمی ماه نویبر در سراسر کشور 122 ملکی کشته شد و این پسترین نشان داد در 6 سال اخیر است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
بمب‌گذاری های خونین در شهر بغداد. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه رو با گزارش دایر به افغانستان ادامه میدیم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت کشورش برای تامین مالی ارتش و نیروهای امنیتی برای 15-20 سال آینده سرمایه ندارد. کرزی این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقاتشان در شهر کابل اظهار داشت. رابرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تاکید کرد و گفت ایالات متحده در کنار افغانستان خواهد ماند و این کشور را با مشکلاتش تنها نخواهد گذاشت. نور محمدی خالزاده همکارم از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در جریان این بازدید غیر منتظره خش اظهار داشت تا زمانی که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان ضرورت دارد این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند. و بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل در یک نشست خبری مشترک چنین گفت:
Of course, even as we add more troops, we know that you prefer to have Afghans protecting Afghans.
البته حتی در حالی که ما نیروهایمون رو افزایش میدهیم ما میدونیم که شما میخواهید افغان ها امنیت افغان ها رو تامین کنند. خواهش ما هم همین است. نیروهای ما در اینجا تا زمانی باقی خواهند ماند که شما دشمنانتان را شکست دهید.
Our desire as well. Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
در مذاکرات با پرزیدنت حامد کرزی، رابرت گیتس درباره استراتژی نوی آمریکا در افغانستان و مسائل امنیتی گفتگو کرد. آقای کرزی گفت افغانستان برای حداقل 15 سال دیگر توان تأمین مالی فعالیت نیروهای امنیتی و ارتش و پلیس کشور خود را ندارد. با گفته وی این مسئله در صدر موضوعهای مذاکرات جانب ها قرار داشته است. آقای کرزی گفت
امروز معاون ها در مورد استراتژی جدید امریکا در باره افغانستان و منطقه و چگونگی توسعه و انکشاف اردوی ملی و پلیس افغانستان، مسائل بازسازی و صلح در افغانستان، مصالحه ملی در افغانستان صحبت مفصلی داشتیم.
کرزی همچنین تعهدات خود را در مورد مبارزه با رشوه‌خواری بار دیگر تاکید کرد، اما ناظران بر این عقیده اند که اعضای کابینه نوی دولت حامد کرزی نخستین نشانه قدم‌های حامد کرزی در راه آغاز اصلاحات خواهد بود. قرار بود و روز سه‌شنبه اعضای کابینه نوی خود را به پارلمان کشورش پیشنهاد کند، ولی پارلمان گفت که رئیس جمهور باید فهرست مکمل اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در صورت غیر آنها آماده نخواهند بود فهرست نامکمل نامزدها را بررسی کنند. قبل از ورود به کابل رابرت گیتس در هواپیما به روزنامه‌نگاران گفت وی به کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران راستکار را به کار گزیند. اکنون انتظار می رود که حامد کرزی فهرست مکمل نامزدها و مقامهای وزارتخانه ها را روز شنبه برای بررسی و تایید به پارلمان کشورش پیشنهاد کند. بعد از اعلان استراتژی نوی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره فرستادن 30,000 نیرو در هفته گذشته، رابرت گیتس در آستانه بازدیدش از افغانستان دستور داده است که در قدم اول 16,000 این نیروها به افغانستان آورده شوند. این دستور شماره نیروهای دریایی آمریکا در ولایت‌های قندهار و هلمند را دو برابر افزایش خواهد داد. در پاسخ به نگرانی ها درباره آغاز خروج نیروهای آمریکا در سال 2011، رابرت گیتس گفت حضور ما در اینجا برای پیروزی است. گیتس گفت یک مسئله که چشم ها را باز کرده است این است که طبق خبرهای دریافتی بعضی افراد طالبان از ارتش و پلیس افغانستان پولی بیشتر می گرفته اند. بنابراین واشنگتن و کابل دستمزد را بالا برده اند و جایزه پولی نیز وعده داده اند. وزیر دفاع آمریکا افسود در هفته های آینده نیروهای اضافی دریایی آمریکا به طور منظم وارد افغانستان می شوند و تا ماه فوریه مکمل وارد عمل خواهند شد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و همچنین www.azadi.org یا azadi.tj این وبسایت رادیو آزادی است که در هر لحظه برایتان مناسب وارد آن شد و حتما خبرهای آخرین و تحلیل های بهترین را بخواند. دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی در مورد بکار کردن قرار دادگاه عالی این کشور را رد کرد. حزب نهضت اسلامی تلاش داشت تا به جای وکیل استفاده داده این حزب در پارلمان نماینده دیگر را به مجلس وارد کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات به وارد شدن نماینده دیگر این حزب در پارلمان اجازه نداد. مسئولان حزب نهضت اسلامی این قضیه را به دادگاه قانونی اساسی کشانده امید داشتند که در حل این قضیه رسیدگی منصفانه صورت میگیرد، اما محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت در پایان این مرافعه در دادگاه قانونی اساسی گفته است که این دادگاه نیز زیر نظارت حکومت اجرایی حکم صادر کرد. هرمگل خادر خبرنگاری آزادی از جریان این مرافعه گزارش میدهد.
دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان حکم دادگاه عالی این کشور را در رابطه با شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون تغییر گذاشت. این حکم دادگاه قانونی اساسی در حیات کنونی مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان را برای نماینده حزب نهضت محمد علی حید به طور بی‌بازگشت می‌بندد. محکم محمودوف رئیس دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان با اعلان مصوبه این دادگاه گفت:
مرافعه سودی کنسونی اوید به معین نمودن مطابقت قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان بنابر به صلاحیت سود کنسانی جمهوری تاجیکستان منصوب نبودنش قطع کرده است. قرار قطعی بوده، از روی آن شکایت آوردن ممکن نیست و از روز قبولش اعتبار پیدا میکند.
ماهی مارس سال جاری محمد شریف همت‌زاده وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکالت خیش دست کشید و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای همت‌زاده محمد علی حید را به پارلمان وارد کردنی شد. اما کمیسیون مرکزی انتخابات به این دلیل که تو انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است، پذیرفتن آقای حید را به عضویت پارلمان رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال به دادگاه عالی شکایت برد که این نهاد نیز از کمیسیون مرکزی انتخابات پشتیبانی کرد و در نهایت قضیه به دادگاه قانونی اساسی کشانیده شد که آن هم کار را به فایده حزب نهضت اسلامی حل نکرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حل نامه دادگاه قانونی اساسی انتقاد کرد و گفت که حزبش در چارچوب قانونگذاری کشور برای به دست آوردن حقوق خیش و تامین عدالت همچنان تلاش خواهد کرد.
در آینده هم اگر همین گونه حالت ها پیش بیاید، ما اگر یک ساعت مونده باشدم از حق خود دفاع خواهیم کرد و حتی بعد از سود کمیسیونی یا یگان مقام دیگری هست که ما مراجعه کنیم پیش از خداوند، البته در این بین ما مراجعه خواهیم کرد.
اما محکم محمودوف رئیس دادگاهی قانونی اساسی میگوید که دادگاهی عالی با تکیه به اسناد مجلس نمایندگان دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اساس قانون درباره انتخابات به پارلمان وارد کرده نشد.
چه اون چیزی که شما عقیده های شما است، شما قانون رو همین خیلی میفهمید. اگر ماده بندی دو در آخر می اومد و بندی چهارم در جای دیوم، من میگفتم که در حقیقت همین خیلی بوده است. ما فکر میکنیم که همین بندی چهارم به همه بندای بالایی هم دخل داره.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رفت مرافعه گفت که هرچند به فعالیت پارلمانی همگی دو ماه دیگر باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر تحکیم ولایت قانون تلاش خواهد کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد شدن دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سوی دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و بیش از شنیدن گزارش‌های دیگری مجله بامداد. شنونده عزیز، والا همکارم طاهر سفر از استودیو رادیو آزادی در پراگ با ما پیوندد و اینجا خبرهای مهم را یک جای یادآور می‌شویم و یک ترانه هم می‌شنویم و باز برمیگردیم. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
مقامات عراق میگویند جنگجویان القاعده در بمبگذاری های خونین شهر بغداد دست دارند.
در تاجیکستان یک زنی آبستن با علامت های بیماری زکام خود فافتیده است.
در شهر تهران تظاهرگران مخالف حکومت با طرفداران دولت برخورد کردند.
امام علی رحمان از خبرنگاران تاجیک خواست است که در جلب حمایت مردم برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون کمک کنند.
و یک جنرال آمریکایی میگوید افزایش نیروهای ایالات متحده در افغانستان جنگجویان طالب را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
فراگیرم فضای تو، شوم یا ابر بارانه قرون ازم وفای تو. نه عشقم را پذیرفتی نه باران و هوایم را، شدم من شعله‌ای آه ودود در هوای تو.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و ادامه برنامه. نزدیک شدن انتخابات پارلمانی دوباره باعث اوج گرفتن بحث های داخلی احزاب پراکنده تاجیکستان شده است. اخیرا کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از دو حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان دعوت کرد که با جناهای خود در مورد تهیه فهرست یگانه نامزدهایشان برای شرکت در حوزه یگانه حزبی مشورت کنند. اما آیا احزاب قسمت شده یا پراکنده شده آماده به هم آمدن در انتخابات هستند؟ در این رابطه گزارشی داریم از همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت که با هم میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات جناح‌های حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان را با متحد شدن برای شرکت در انتخابات پارلمانی دعوت کرده است. اما ظاهرا اختلاف میان جناح‌های این دو حزب به شدت قبلی خود باقی است و هر کدام شرایط خود را برای اتحاد پیش می‌گذارد. رحمت الله ولیوف مسئول جناح محمد روزی اسکندروف در حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید جانبداران این جناح برای برگزاری انجمن مشترک با جناح مسعود صابروف که از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته می شود آماده می باشند، به شرطی که مسعود صابروف و هم گروه اسکندروف از دعوای ریاست دست بردارند و در این انجمن ریاست نوی حزب انتخاب شود. آقای ولیف میگوید
امکان دارد که مسعود صابروف هم از این چیز گذر کند و دیگر هم گذر کند، از اونجلا من هم خودی محمد اسکندروف هم از امی رئیسی گذر کنند، یک انجمن نوی که ریاست نوی حزب انتخاب میکند و ریاست نوی که انتخاب میشد این ریاست باید از طرف همه دموکراسی تاجیکستان اعتراف شود و در همون انجمن میتوانند که روی خط یگانه حزب دموکرات به انتخابات پیشنهاد شود.
در همین حال مسعود صابروف که بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه حزب دموکراتی تحت ریاست او حق معرفی نامزدهای حزبی را خواهد داشت، امکان هر گونه اتحاد را با گروه مخالف خود رد میکند. از آقای صابروف پرسیدم آیا امکان دارد در فهرست نامزدهایی که حزب او پیشنهاد میکند نام اشخاص سرشناس از جمله اعضای حزب دموکراتی که در جناح اسکندروف قرار دارند ذکر شود؟ او گفت
در فهرست جای گرفتن نام این اشخاص غیر امکان است، به خاطری که طبق گفته شنید ما باید ریاست فعلی را اعتراف میکردند. اونا که تو امروزی چی عملی را به جا نآوردند در مورد متحد شوی چی گونه قرار قبول کرده شدنش ممکن است؟
در همین حال عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که وزارت عدلیه او را به رسمیت شناخته است نیز هر گونه مذاکره با جناح مخالف خود را با سرداری میرحسین نظریوف در این حزب رد کرد و گفت که این حق انجمن است که چی کسی را به فهرست نامزدها شامل میکند، اما یقینا میگوید او نام نظریوف و جانبداران او در روی خط نخواهند بود. آقای غفاروف میگوید
در آیین‌نامه ما آمده است که جناح وجود ندارد. دیگر مسئله از آن عبارت است که تمام نمایندگان حزب ما همشون متحد شد و یک میرحسین نظریف و فیض عارف ما لازم نیستند. ما به شرط نه که ما همون لود جنگ و جنجال کرده همون گردیم، ما نه خودمان را تازه کردیم، برای همین هم وای ما به حزب نمیگیریم و گستنی هم نیستیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2006 به دنبال بازداشت و محکومیت رئیس خود محمد روزی اسکندروف در داخل خود دچار اختلاف جدی شد. اعضای این حزب به دو دسته، یکی عبارت از جانبداران اسکندروف و دیگر جانبداران مسعود صابروف تقسیم شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان حزب دموکراتی تاجیکستان با سرداری محمد روزی اسکندروف انتخابات را تحریم کرد و بعدتر مقامات وزارت عدلیه حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابروف را به رسمیت شناختند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی است که سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلق آن را بنیاد گذاشته بود و بعدی در گذشته او اختلاف میان پیروانش باعث دو دستگی این حزب شد. وزارت عدلیه تاجیکستان حزب سوسیالیستی به رهبری عبدالحلیم غفاروف را به رسمیت میشناسد، ولی میرحسین نظریوف که در مخالفت با حکومت قرار دارد ادعا پیش میآورد که رئیس قانونی حزب سوسیالیست اوست. با وجود شدت دوباره بحث جناحی در داخل این دو حزب به نظر نمیرسد که راه آشتی داخلی در آنها نزدیک شده باشد. مقالی تحلیلگران به خصوص اگر نامزدهای از این دو حزب رسمی بتوانند وارد پارلمان شوند، جناح‌های مخالف خود را بیشتر تضعیف خواهند کرد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برای به هم آیی احزاب قسمت شده دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان در عرفه انتخابات پارلمانی سال آینده.
موضوع برنامه را تغییر می دهیم و می رویم به الماتا که در آنجا نمایندگان بلندپایه کشورهای آسیای مرکزی با مساعدت بانک جهانی گرد هم آمده و تمایل های نو در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه را بررسی کردند. از جمله وضع در بازارهای کاری کشورهای منطقه را که حالا گرفتار مشکلات زیادند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی در این نشست با نمایندگان تاجیکستان صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
در کنفرانس دروزی بین المللی در الماتو مسئله تاثیر بحران اقتصادی به وضع اجتماعی اهالی مورد بررسی قرار گرفت. طور گلشره عبدخالقوا وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان گفت بحران اقتصادی به اقتصاد همه کشورها چی پیشرفته و چی در حال رشد تاثیر بد گذاشت، ولی آن کشورهایی که مبلغ داشتند و صندوق ویژه علیه این بحران تشکیل کردند کمتر آسیب دیدند و برعکس کشورهای بدون صندوق مالی دچار مشکلات گردیدند.
Қор жинаған елдерде бұл жағдай, дағдарыс жағдайын еңсеру, дағдарыспен күресу қиынға түсіп жатыр.
حکومت قزاقستان به گفته وزیر برای کماسیب گرداندن بحران تدابیر گوناگون اندیشید و با این مقصد مبلغ های هنگفته توزیع نمود که آن مبلغ ها برای فعالیت بانک ها و رشته های کشاورزی و رشد صاحبکاری در کشور مصرف گردند و سال آینده نیز به گفته وزیر قزاقستان آن قریب 140 میلیارد تنگه که آن نزدیک به 1 میلیارد دلار آمریکایی است توزیع خواهد کرد. ملی طور امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در همایش گفت به تاجیکستان بحران اقتصادی جهانی زمانی رسید که علاقه طی 15 سال کشور در نتیجه افزایش اهالی و مشکلات مربوط به شغل اهالی دچار مشکلات گردیده بود.
تحلیل ها نشان میدهد که در 15 سال اخیر در جمهوری تاجیکستان افزایش اهالی اگر 26% را تشکیل داده باشد، افزایش ذخیره های مهنتی 47%، لیکن شغل ناکی همگی 7% افزایش یافته است خلاص. بنابر همین نوبسته از تاثیر بحران مالی و اقتصادی بین المللی وضع بازار داخلی جمهوری تاجیکستان خودش تقاضا میکند که ما یکان چاره ها اندیشیم.
ولی بحران اقتصادی جهانی وضع را به گفته معاون وزیر باز هم سنگین تر ساخت، زیرا به اثر این بحران طلبات به پختو و آلومین که صادرات اساسی کشور را تشکیل میداد خیلی کاهش یافت و این به بودجه کشور و وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر کرد.
نرخ آنها که پس فرآمدند استحصال آنها را یک دوره معین کم کردیم. خود اجرایش قسم درآمد بودجه جمهوری از آن جمله بودجه اندازه اجتماعی کمتر وضعش بدتر شد.
از سوی دیگر طور معاون وزیر گفت به بازار داخلی کشور عامل های بیرونه نیز اثر گذاشتند، زیرا طبق اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در این کشور بیش از 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و در قزاقستان نیز به گفته معاون وزیر شماره مهاجران تاجیک بالغ از 250 هزار نفر است و در نتیجه بازگشت اغلب آن مهاجران به تاجیکستان واردات مبلغ به کشور کاهش یافت. یکی از سبب‌های بازگشت مهاجران را آقای سنگیروف مربوط به عدم دانش‌های مسلکی مهاجران می‌داند و الان طوری او گفت حکومت برای آموزش مهاجرانی که به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها به کار می‌روند کورس‌های آموزش مسلکی تشکیل کرده است. از سوی دیگر امسال در خود تاجیکستان در نظر بود که برای 180 هزار نفر جای کار آماده نمایند و طی 9 ماه آن قریب 135 هزار جای کار تشکیل گردید، ولی همانا مسئله شغل اهالی طوری در همایش الماتو نیز تاکید گردید در تاجیکستان یکی از مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. در همایش همچنین شرکت‌داران ابراز داشتند که یکی از راه‌های کاهش دادن تأثیر بحران اقتصادی رشد صاحبکاری خردمیانه در کشورها و سرمایه‌گذاری بیشتر به کشاورزی است. امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نیز در این رابطه گفت که الان نظر به سالهای قبلی توجه به صاحبکاری در کشور بیشتر شده است و از این خاطر از تاجران و صاحبکاران تاجیک که در قزاقستان و دیگر کشورها کار و فعالیت میکنند دعوت کرد که به تاجیکستان آمده کارخانه خردمیانه تشکیل نمایند و برای بهتر کردن وضع اقتصادی خودشان و کشورشان تاجیکستان سهم بگیرند. در بیانیه که در ختم همایش بین المللی الماتو بخشیده به تاثیر بحران اقتصادی و وضع اجتماعی مردم اروپای شرقی، آسیای مرکزی و ترکیه قبول گردید، نیز به رشد صاحبکاری و بازرگانی و کشاورزی و تولید هرچه بیشتری مواد غذایی و همکاری گسترده و تبادل تجربه جهت کاهش دادن بحران اقتصادی تاکید به عمل آمده است. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و از جمله در این بخش می توانید نگاره های یک مدلیر تاجیک و مدلیرهای دیگری تاجیک را ببینید که از طرفی یک هنرمندی فرانسوی دیروز در شهر دوشنبه تمرین دیدند و در این باره همچنین گزارش رادیویی داریم که اون را همکارم سفرگل علمی تقدیم میکند.
ژان میشل گلاتسمن، طراح مشهور لباس از فرانسه، رئیس اتحاد طراحان مد فرانسوی و کارخانه های نساجی و دوزندگی تاجیکستان، اوید به تهیه و طراحی لباس های نو معاصر و پاسخگو به مد جهانی یاری میدهد. روز 8 دکبر در شهر دوشنبه در چارچوب برنامه پیشبرد تجارت در تاجیکستان دوره آموزشی اینتراکتیوی در این موضوع دایر شد. قرار است ژان میشل گلاتسمن تا یک هفته در تاجیکستان به سر برد و ضمن سفر در برابر بخش های آموزشی برای طراحان تاجیک اینچنین از کارخانه های خرد و بزرگ این کشور دیدن کند. آقای ژان میشل در صحبت با رادیوی آزادی گفت هدف از برنامه سفر او به تاجیکستان این است که تا جایی می تواند همتایان تاجیک خود را با طراحی لباسی که امروز مطابق طلبات بازار جهانی است آشنا سازد. وی میگوید شکل و نمود لباس ملی تاجیکی و محصولات نساجی طبیعی که در تاجیکستان تولید می شود در صورت مطابق ساختن آن به طرز اروپایی می شود بهترین نمونه لباس را طراحی کرد.
Some companies will go quicker because are really
در تاجیکستان البته هستند کارخانه هایی که خیلی پیش رفتند، اما کارخانه های نیز کم نیستند که با آموزش بیشتری طرز و اصول جدید و زمانوی و تکنولوژی معاصر نیاز دارند تا توانسته باشند مال و یا لباس استحصال کنند که مطابق با طلبات بازار جهانی باشد. اینچنین در این کشور یک مکتب متشکل دیزاینری و طراحی لباس طرز معاصر لازم است و یکی از هدف های سفر من به تاجیکستان همین است که چنین یک مرکز یا مکتب تشکیل کنیم و ما تصمیم داریم به نزدیکی با پشتیبانی دفتری همکاری های شوئیسریا در تاجیکستان یک گروه طراحان تاجیک را به فرانسه دعوت کنیم و نمایشگاه محصول کار آنها را در آنجا دایر سازیم.
نماینده های کارخانه نساجی و دوزندگی تاجیکستان، طراحان مد و دانشجویان دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در این بخش آموزشی اشتراک کردند. نرگس رستم دوزنده کارخانه خیاطی یاقوت میگوید از این دوره آموزشی برای خود بسیار چیزها را کشف کرده است.
البته بسیار چیزای نو فهمور و فهمی تجربه کشورهای خارجی را برای ما آموختم. این برای ما ضروری است.
گلچهره سنگین و سرداری ریاست صنعت سبک وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان میگوید لایحه بین المللی پیشبرد صنعت سبک و مطابق گردانی آن به طلبات بازار جهانی باری نخست در تاجیکستان پیاده می شود.
البته بعضی کارخانه است که حالا تکنولوژیشان موافق نیست برای استحصال متویی که ما می توانیم با صادرات از آن محصولات استحصال کنیم و کارهای از نو سازی باید کرده شوند و فکر می کنم به مبلغ گذاری به از نو سازی به طراحی نام به آموزش بازار جهانی به آموزش صفات تجربه کره استحصالی هیچ وقت و هیچ گاه پیشروی نمیبیند.
با گفته خانم سنگین و یکی از مشکلی دیگر در تاجیکستان تا امروز وجود نداشتن یک شبکه اطلاعاتی برای آگاه گشتن از پیشرفت های ساحه صنعت سبوگ نساجی و طراحی جهانی بوده است و در چارچوب طرح مذکور قرار است با پشتیبانی مالی دفتری همکاری های شوئیسریا در تاجیکستان در سال 2010 چنین یک شبکه اطلاعاتی در تاجیکستان تأسیس یابد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، با این گزارش سفرگل عالمی بخشی سوم و نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی به پایان رسید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را امروز با ما صرف کردید.
تا این لحظه در برنامه شما را من کیو مرسیتو از دوشنبه و همکاران طاهری سفر از پراگ همراهی میکردیم و از شما دعوت میکنیم که برنامه های شامگاهی ما را به وقت دوشنبه در ساعت هفت بیگاه پیگیری کنید و حتما متن گزارش های برنامه ما را با عکس و صدا و ویدیو از صفحه اینترنتی ما با نشانی www.ozodin.org ببینید. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ شما باد.
روز خوش و خدا نگهبان.
تا کجا از تو گریزم، تا با کی با خود ستیزم، با همه در دینی هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
بایده من با تو سازم، دل بازم، دل بایم، بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی
وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی همسدا.
دشواری نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی، عوض هایم نگردد بی توی، با من چو هم تقدی از تو دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید نون با تو سازم دل